بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظله ورقه 312381 مطابق با 20 ذیحجه الحرام 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله 12 یک کمبود مختصری دارد، تکمیل کنیم و جمع‌بندی کنیم و بریم سراغ مانع دیگر که کفر است. مسئله 12 رسیدیم به کسی که 9 طلاقه کند، گفتیم حرام ابدی می شود، منتها مشروط به این که این طلاق ها للعده بوده باشد نه للسنه. فرق طلاق عدی و سنت رو هم بیان کردیم. طلاق عدی آن است که بعد از آنی که طلاق داد در عده رجوع کند، ثم دخول کند، ثم عادت شود، ثم پاک شود، طلاق دوم رو بعد بدهد، دوباره رجوع و دخول و همون برنامه. اینو می گفتن طلاق للعده یا طلاق عدی. اگر 9 طلاق به این صورت واقع شود موجب حرمت ابدی می شود. دلیل این مسئله علاوه بر اجماعی بودن، که حال اجماع در اینجا کافیست یا نه، اون کلام معروف درش هست، علاوه بر اجماعی بودن روایاتی است که وارد شده در باب 4 و غیر آن، 4 از ابواب اقسام طلاق. باب 4 از ابواب اقسام طلاق، حدیث 4 و حدیث 8، این دوتا رو گفتیم. در هر دو داره که اگر 9 بار طلاق بدهد موجب حرمت ابدی می شود. منتها در اینجا 3 تا اشکال بود که میبایست اینها را جواب میدادیم. اشکال اول این بود، شما میفرمایید 9 طلاق همه باید للعده بوده باشد، یعنی در همه رجوع کنند، ثم دخول کنند، ثم پاک بشه، در طهر غیر مواقع دوباره طلاق بده. این معنا در 6 تا از این 9 تا صادقه. در اون سومی های از هر 3 تا طلاق، طلاق سنی است، یعنی صبر میکنه تا عده تمام بشه، بعد محلل میگیره، بعد دوباره طلاق میده، بعد زوج اول عقد میکنه. و بنا ان علی ذلک بعضی از اینها طلاق للسنه، از 9 تا 3 تای آخری ها طلاق للعده نیست، قابل رجوع نیست، طلاق سوم قابل رجوع نیست، قابل دخول نیست. این یه مشکل بود که جواب دادیم، ولو جوابش خیلی دلچسب نیست، ولی خب گفتیم از باب تقلیبه. این که میگن طلاق للعده از باب تقلیبه، یه جواب. یه جواب دیگر هم میشه اضافه کنیم بر آنچه قبلا گفتیم، و آن این است که طلاق للعده در اون جایی که قابل للعده باشه، اگر قابل نباشه اینو که ما نمیگیم. بس لابد ان یکون الطلاق در همه مراحل نهگانه للعده اگر قابل باشه. سومی قابل نیست، ششمی قابل نیست، نهمی قابل نیست. حالا اجازه بدید کار به بحث ارث نداریم، کار به بحث ارث نداریم. ببینید صحبت در حرمت نکاحه نه بحث ارث. فبناءً على ذلك یا جواب میدیم از باب تقلیب، یا جواب میدیم که للعده در اون جایی که قابل للعده بوده باشد. سومی و ششمی و نهمی اصلا قابل نیست که طلاق للعده باشه، حتما باید بگذارن تا آخر و عده تمام بشه و اینا از هم جدا بشن. این یه مشکل بود که جواب داد. و اما مشکل دوم این بود که دلیلمون بر این تغییر چیه، در حالی که روایات مطلقه، روایات، روایات 4، روایات 8 و روایت دیگری که در این زمینه وارد شده میگه طلاق تیس موجب حرمت ابدی میشه، مقید به طلاق للعده نیست هیچ کدام، نه مقید به دخوله، نه مقید به رجوعه. داره 9 طلاق، پس بنابراین میسازه با اونجایی که للعده باشه و اونجایی که لسن نبوده باشه. ما یه همچین مطلقی داریم، این مطلقاتی که میگه 9 طلاق موجب حرمت ابدی میشود، شما با چی اینها رو مقیدش میکنیم؟ ما دلیل علی تقیید؟ جواب معروفی که دادن این است که دلیل تقیید عبارت از اجماعه. همه گفتن در صورتی موجب حرمت ابدی می شود که در هر کدام رجوع کنند و دخول کنند و بعد بگذارد تا عادت بشه و پاک بشه و طلاق بده، گفتن مقید به اینه، اجماعه. و این اجماع هم نمیشه مدرکی باشه چون مدرکی نداره. از اجماعاتی که می شود بدان اعتماد کرد و مدرکی برای آن در دست نداریم، اجماعیست که بر تقیید طلاق بر عدی بودن در ما نحن فیه هست. علی رغم اطلاقات همه مقید کردن، بگیم این اجماع دلیل میشه. روایت مقید به عده نداریم، هیچ، فقط نداریم، در جلد 15 وسائل نیست، اشتباهه. اجماع در اینجا اجماع مدرکی نیست، بنابراین دلیل بر تقیید نداره. بله حرام ابدی نمیشه، اونایی که دخول شرط نمیدونن همه دخول شرط میدونن اینجا. نه در اون سه طلاقه است، اون بمونه. حالا فعلا نه طلاقه را اشکالش داریم میگیم میرسن به سه طلاقه. اونهایی که یعنی همه که میگن مقید است به این که نه طلاق اون شیشتاش عدی باشه، معنیش این است که اگر طلاق ها سنتی باشه یعنی بذارن عده تمام بشد و از نو عقد کنن، صد تا طلاق هم بده موجب حرمت نمیشه، چون مقید به عدیه. اگر عدی نباشه لا یوجب الحرمه. اجازه بدید، اون مشکل سوم ما. بله اون مال نه طلاقه نی، مال سه طلاقه است. سه طلاقه بحثش جداست، اختلاف درشه، ولی اونم مشهور این است که مقید نیست. روایاتی که میگوید مقید نیست زیاده، ولی خب دلیل هم داریم بعض روایات که میگه مقید به جماعی. به هر حال این قلت ما میتوانیم یه دلیل بر تقیید پیدا کنیم، این انقل میخواد یه دلیل تازهی برای ما پیدا کنه. متعرض این نشدم جایی، ولی خب به ذهن میرسه یه راهی پیدا کنیم. وان این است که این تقیید از قرینه تعلیل استفاده میشه، تعلیلاتی که در روایات آمده. در تعلیلات میگه طلاق رو نباید بازیچه کرد، طلاق بدی رجوع کنی، طلاق بدی رجوع کنی. این بازیچه هست، اضرار به مرأه هست، بازیچه هست. این در اونجاییست که طلاق بدن رجوع کنن، طلاق بدن رجوع کنن. اما اگر بگذاره تمام بشه و کان خاطبن من الخطاب، زن نمیخواد، نمیاد دوباره عقد این مرد بشه. چون اگر طلاق اولی عدش تمام بشه، زن از عده خارج بشود، آزاد میشه، دلش نمیخواد با این مرد شوهر کنه، نمیکنه، اضراری بهش نیست، خودش آماده میشه دفعه دوم. طلاق عدی زن گرفتاره. خوب دقت کنید عرضمو، در طلاق عدی زن در چنگال مرد گرفتاره، طلاق میده رجوع میکنه، دخول میکنه، بعد دوباره طلاق میده رجوع میکنه، زن راه فراری نداره. این بازی چه میشه؟ اجاز وسط حرفه، وسط حرفه، وسط حرفه. طلاق عدی توجه داره، این بازیچه مرد میشه و زن به زحمت میفته. اما اگر طلاق به صورت سنت باشه، خب این طلاقش داد، عده نگه داشت سه ماه یا مثلا سه بار حائض شد، زن آزاد شد، دیگه نمیخواد با این مرد باشی، نه یا دیگه بهش ازدواج نکن. دفعه دوم چرا ازدواج کردی؟ دفعه سوم چرا ازدواج کردی؟ دفعه چهارم چرا ازدواج کردی؟ پنجم چرا ازدواج کردی؟ خدا دلت میخواد. فعلا هازاد طلاق بازیچه نشد و زن به زحمت نیفتاد. خلاصه کلام، کجا زن به زحمت نیفته و اضرار است و بازیچه است؟ اونجایی که طلاق للعده باشه، یعنی رجوع دخول، رجوع دخول. اینجاست درد سر پیدا میکنه. بگیم همین تعلیل هایی که در احادیث آمده برای علت حرمت ابدی که طلاق بازیچه مرد میشود، این شاهد بر این است که طلاق للعده است که بازیچه مرد است و سبب اضرار زن، و الا طلاق لسنه نه بازیچه مرد میتونه باشه نه اسباب ضرار به زن. طلاق اول آزاد شد، برو دنبال کار دیگه، 7 سال دیگه مثلا این مرد رو نبین، خودت آمدی دوباره ازدواج کردی، بار سومم خودت آمدی ازدواج کردی، رضایت طرفین شرط در نکاح جدید، رضایت طرفین شرط است در نکاح جدید. ولی در رجوع اجازه، ولی در رجوع این دیگه نمیتوانیم بزن بگیم خودت کردی که رحمت بر خودت باد، نمیتونیم بهش بدیم. اما در طلاق سنی میتوانیم بگیم خودت کردی. این انقلت یه راه تازه ای میشه غیر از اجماع. همه به اجماع چسبیدن، ما بیان به علت بچسبیم و به طریق علت بیا این مشکل رو حل کنیم. قلنا این قانع کننده نیست، به علت این که قبول داریم که اگر طلاق للعده باشد، طلاق بازیچه مرد، لسنه اینطور نیست، اما نه به این معنا که اونم بازیچه نیست، اون یه درجه پایین تره. طلاق للعده طلاق به طلاق است، یه درجه بالاتر. طلاق للسنه هم عبارت هست از طلاق به نکاح، یه درجه پایین تر. بالاخره باز این مرد هی طلاق میده، هی طلاق میده، 9 تا طلاق داده دیگه، خب بازیه دیگه. ولو زن آماده باشه، طلاق بالاخره بازیچه مرد و زن هر دو شده. طلاق بازیچه مرد و زن هر دو شده. چرا؟ شارع مقدس نمیخواد این تو ابد ادامه پیدا بکنه، هی بازیچه باشه، بازیچه باشه، بازیچه باشه. بنابراین اعتراف میکنیم به قول این انقل که اگر طلاق للعده باشه طلاق بیشتره، اما این بدان معنا نیست که اگر لسن نباشد طلاقی به نکاح نیست، هست در یه حد پایین تر. نتیجه این که این علت در هر دو هست، هم در للعده هم در لسنه، منتها در للعده درجه شدید تریست از طلاق که در لسنه درجه خفیف تریست. همش طلاق بازیچه میکنه. همین دفعه سوم، دفعه نهم، 9 مرتبه مهلت دادن، هی عقد هی طلاق، هی عقد هی طلاق، اینم بازیه. ولو اینکه عقد مجدد باشه، ولو رجوع نباشه، هی عقد هی طلاق، هی عقد هی طلاق، این طلاق نی، اینم بازیه. بسیار خوب، جلوش میگیره، سر 9 تا که رسید شارع جلوش میگیره تا طلاق نشود، یعنی برای آینده. بله بله، میگه من نمیذارم از این جلوتر بری تا طلاق نشه. حالا ما میگیم از این جلوتر برود، خواه با طلاق سنت باشه، خواه با طلاق عده باشه، بالاخره طلاق بازیچه شده، در یکیش شدیدتره، در یکیش خفیفتره. و اما مشکل سوم، اجازه بده جنبندی کنم، میخوام تمام کنم. ما اجماع رو هم دلمون ازش آب نمیخوره، حالا تا برسیم. و اما مشکل سوم ما این است که این جدا سازی 3 طلاق از 9 طلاق چرا؟ در 3 طلاق رجوع و دخول شرط نیست، در 9 طلاق رجوع و دخول شرطه. چرا؟ در حالی که روایت ما نه با ظهور با صراحت میگه اون سه طلاقی که موجب محلل میشه همون باعث حرمت ابدی میشه اگر سه بار تکرار شد. تکرار میکنم روایات ما صریحه، از ظهورم بالاتره. میگه همون سه طلاقی که موجب محلل میشه همون اگر سه بار تکرار بشه موجب حرمت ابدی میشه. مطلقا دیگه مثل همه. ببینید من عبارت روایت یکیشو میخونم لااقل. روایت اینطوری میگه روایت اینطوری داشت: والذی یطلق الطلاق الذی لا تحل له، این سه طلاق است. والذی یطلق الطلاق الذی لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره، کسی که سه طلاقه محتاج به محلل میده، اگر ثلاث مرات حتی تنکح زوجا غیره، ثلاث مرات سه بار این کار تکرار کنه، و تزوج ثلاث مرات لا تحل له ابدا، لا تحل له ابدا، که این روایت چهار باب چهار بود. میگه همون سه طلاقی که سبب محلل میشه اگر سه بار تکرار بشه سبب حرمت ابدی میشه. خب این سریع ظهورم نیست، سریع که همه چیش مثل همه. حالا آیون آمدن گفتن نه، در سه طلاقه که محلل میخواهد رجوع و دخول شرط نیست، اما در نه طلاقه رجوع و دخول شرطه. بنده میخوام عرض کنم اینها قرینه میشه برای فتوایی که ما داریم که اینجا جاش نیست، در باب طلاق میاد که در سه طلاقه هم رجوع و دخول هر دو شرطه. سه طلاق هم رجوع که میگم باید دخول کنه، بعد از دخول مهلت بده عادت بشه، بعد در طور غیر مواقع انجام بده. اونجا ما شهد کردیم. حالا دلیل ما چیه؟ اونجا جای بحثش اینجا نیست. اینجا میدونید ما یه بحث اجمالی داریم میکنیم، سه طلاق موجب حرمت میشه تا محلل اجمالا، نه طلاقه باعث حرمت ابدی می شود اجمالا. بحث ما در اینجا بحث اجمالیه، نه در شرایط و جزئیات و خصوصیات. و فقط دلیل اصل مسئله رو ذکر کردیم، دلیل شرایط رو ما در اینجا نگفتیم، چون جای این بحث باب طلاق است. خب به سلامتی. بله، میگن ادعا کردید باید دلیل بیاورید. جوابش چیه؟ جواب این است: بعضی چیزها رو به عنوان اصل موضوعی مطرح میکنن، اصل موضوعی در جای خودش مطرح میکنن. من اگر گفتم اینجا به حکم قاعده اصالت و صحه و اصالت و فراغ این مثلا درست این طلاق، شما میگید دلیل اصالت و صحه، دلیل قاعده فراغ بیاریم. قاعده فراغ جای دیگری داره، اصالت و صحه جای دیگه داره. علل مبنا ما داریم فعلا صحبت میکنیم. تلخص من جمیع ما ذکرنا به این که سه طلاق موجب حرمت مشروط میشود، نه طلاق موجب حرمت ابدی میشه. اجمال این مسئله ثابت شد، جزئیات ما. میخوام بریم سراغ یکی دیگر از محرمات. و عقیده شما ما تا اینجا چند تا از اسباب حرمت رو ذکر کردیم؟ چند تا؟ هفت تا اینجا گفتیم. نسب گفتیم، سبب گفتیم، وضاع گفتیم، چهارم استکمال عدد، چهارتا که بشه بیشتر از اون جایز نیست، پنجم نکاح در عده که شاخ و برگش ذات البعل و فلان این هم بود، ششم طلاق ثلاث موجب حرمت مشروط میشه، هفتم نه طلاقه موجب حرمت ابدی میشود. تا به اینجا هفتا از اسباب حرمت رو ذکر کرده ایم، نسب و سبب و رضا و استکمال عدد و نکاح در عده و طلاق ثلاث و طلاق تیز. حالا میریم سراغ هشتم. هشتم مسئله کفره. کفر اسباب حرمت ابدیش. عبارت امام مفصله، من اصارش رو بیان میکنم برای اینکه معطل نشیم. در مسئله کفر چند تا صورت داریم، خوب دقت کنید. صورت اولا آن است که زن مسلمان شوهر کافر. در این صورت اولا جایز نیست، خواه کافر کتابی باشه، غیر کتابی باشه، عقد دائم باشه، منقطع باشه. زن مسلمه و مرد کافره. لا یجوز نکاح المسلمه للکافره. دوامن انقطاعن نمیدونم کتابی غیر کتابی هیچ کدام نمیشه، فرق نمی کنه، ابتداعن استدامتن هیچ کدام جایز نیست. جایز نیست، شوهر کافره، بله اونجا هم استدامتنه. زن مسلمان شد، شوهر هنوز به کفر باقی مونده، فورا باید جدا بشه. و اما در صورتی که صورت دوم این است که مرد مسلمان، زن کافر، عکس این مثل. یه حالتش این است که طرف اهل کتاب نیست، مشرک است، به هیچ وجه جایز نیست. لا یجوز نکاح المسلم للمشرکه. یا به دین طبیعی مسلک ماتریالیست مادیه، لا یجوز، نه دائم نه منقطع، هیچ اجازه. این صورت دوم، جزئیات کار نداشته باشید، کلیات بگیم تا برسیم به جزئیات. اون طرف زن کافر صورت دوم، نفهمیدم چی میگی. یه خدا حوصله کنید معلوم میشه، افسوس که حوصلتون کمه. پس صورت اولا زن مسلمه شوهر کافره، مطلقا جایز نیست. مطلقا که میگیم دو معنی داره، یعنی نکاح منقطع دائم و انواع کفر کتابی غیر کتابی. صورت دوم این است که مرد مسلمان، زن کافره مشرکه. اینم لا یجوز مطلقا. این مطلقا یعنی چه؟ یعنی عقد دائم باشه یا منقطع باشه. صورت سوم آن است که مرد مسلمان، زن کافره کتابیه. اینجا اختلافه. سه قوله. قول میگوید لا یجوز مطلقا، نه دائم نه منقطع. قول میگوید یجوز مطلقا، هم دائم هم منقطع. قولی تفصیل میگوید یجوز فی المنقطع ولا یجوز فی الدائم و هو المشهور. مشهورم اینه تاج کلمه
بعد مسلمان باشد زن کافر استدامت هست اینجا لنگت علالله کافر علال.
شما یه علاقه میست که به استدامه دارید. ما فعلا در جزئیات وارد نمیشیم، کار به استدامه و ابتدایی نداریم، بعدا میرسیم. استدامه از گروه مسئله هست. خب پس مسئله سه صورت پیدا کرد. صورت اول بلا اشکال جایز نیست، صورت دوم بلا اشکال جایز نیست، صورت سوم سه قول درشه. بعضی ها میگن مطلقا جایز، بعضی ها مطلقا حرام، بعضی ها تفصیل دادن بین اونجایی که دائم باشه و اونجایی که منقطع بوده باشه. من اقوال در مسئله رو اجمالاً از مرحوم کاشف اللسان نقل می کنم که بعد بریم سراغ آیات ادله. مرحوم کاشف اللسان در جلد هفتم صفحه 23 وارد این مسئله که می شود میگه مسئله سه صورت داره، منتها اون سه صورتش غیر از سه صورت ماست. یکی این است که اهل کتاب باشن، دومی آن است که اهل شبهه باشن. شبهه یعنی چه؟ یعنی شبهه کتابی بودن، منظورشون مجوسه. اهل کتاب که میگویند یعنی یهود و نصارا، اهل شبهه که شبهه کتابی بودن است مجوسه، که در قالب جاها مجوس رو حکم کتابی جاری کردن و ما هم جاری کردیم. و شق سوم مشرکینه. شق سوم آن است که مشرک بوده باشه. بله متنش مفصله، من اصاره کردم میگم. بنابراین اقسام ثلاثه برای کفار قائل شده، اونهایی که اهل کتابند و اونهایی که اهل شبه هستند و اونهایی که مشرکند. بله نه نسبت به زن نیست، نسبت به مرده. یعنی مرد مسلمان باشه زن کافر باشه، منظور اینه. بله این راجع به مرده. اجازه بدید آقا حوصله کنید، میاد الان. این در مورد این سهالت، در مورد این است که مرد مسلمان باشد زن کافر باشد. اولیش رو آخریش رو که مشرک باشه میگه مسلم جایز نیست، مسلم اجماع مسلمین نمیگه. دومیش که محل شبه هست میگه محل خلافه. اولیش هم که کتابی مسلم باشه محل خلافه. بنابراین اولی رو محل خلاف، دومی رو محل خلاف میگیره، سومی حرام بل اجماع، اجماع مسلمی، اجماع مسلمی که لازم مرد جایز نیست به کفار مشرکه برود و ازدواج کنن. این در مورد مرد. در مورد زن هم میگیم نکاح مسلمه با کافر لا یجوز بلا خلاف. این هم ادعای اجماع میکنه، نکاح المسلمه للکافره لا یجوز بلا خلاف. خب در اینجا من یک سرنخی بندازم برای بحث. اولین جایی که ما باید بریم سراغش راجع به دلیل آیات قرآن مجیده و اساس بحث ها هم اون جایی که قرآن داره، باید سراغ قرآن بریم. نه اینکه صاف بریم سراغ روایات بگیم کفانا روایات، اونا بگن کفانا کتاب الله، ما بگیم حسبنا روایات. نه، اول روایات، آیات. در آیات ما در سوره بقره آیه ای داری که با صراحت میگه ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولا تنکحوا المشرکین تنکحوا المشرکین حتی یؤمنون. بله، اجازه بدید آیه رو بدید، آیه 221 سوره بقره. اجازه بدید من این آیه رو بخونم. بعدم شما ابتدای استدامه رو، آدم به چیزی که عقیده باید وفادار باشه، ولش نکنه تا هر کدامش. 221 من ترجمه کنید آیه 221 رو. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. مشرکات حرامه، تا ایمان نیارن حرامه. اینکه اجماع مسلمینم شده به خاطر همینه که آیه قرآن ولعمتون مؤمنتون دارم وسط ولعمتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبت کن. این نسبت به مشرکات. ولا تن که المشرکین یعنی زن به مشرکین ندید حتی یؤمنو تا ایمان بیاره. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبک. زیلم دقت کنید، اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنه. از این آیه اصحاب ما خواستن همه کفار رو استفاده کنن، همه کفار رو. خب این مشرک رو میگه، چطور بقیه اصناف رو هم ملحق میکنید؟ گفتن به سه دلیل. یه دلیل این است که این میگه حتی یؤمن یعنی حتی یسلمو، معلوم میشه نکاح باید با مسلمان کرد. دقت کردی؟ میگه لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، ایمان اجازه بدید، ایمان بیارن. معلوم میشه غایت ایمان به معنی اسلامه. وقتی یؤمنو میگن در قرآن یعنی اسلام، هر کجا یؤمن، یؤمنو گفت یعنی اسلام، غایت اسلامه. حالا مشرک باشه غایتش این است مسلمان بشه، اهل کتاب غایتش این است مسلمان باشه. این یه دلیل. دلیل دوم زیل آیه است، میگه اولائکه یدعون الی النار. فقط مشرک ها هستن یدعون الی النار یا اهل کتاب هم یدعون الی النار؟ در شرایط فعلی اهل کتاب هم یدعون الی النار، ما میگیم اونا هم منحرفن، اونا هم فعلا از درجه اعتبار افتاده. پس یدعون الی النار که قرآن به منزله تعلیل ذکر کرده شامل تمام اصناف کفار میشود، چون همه یدعون الی الناره. و اما دلیل سوم این است که در آیات سوره توبه میگه همه اهل کتاب مشرکن، یهود عزیر ابن الله گفتن، نصارا مسیح ابن الله گفتن، همشون مشرکن. فردا انشاءالله شرحشو میدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. شما کار به ابتدایی قبول کنید، ابتدایی بعد آیه حکم بندی